بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول یه مطلبی عرض کنم که دیشب این مطلب رو دیدم خیلی خوشحال شده، چون عرض کردم تو ذهنم این بود که حجر بر مفلس درست نیست و عرض کردم که تو شیعه خلاصه غیر از اون دو نفر کسی نگفته، ولی خلاف اجماعه، ولی میگفتم دلیلی نداره که ورشکسته را مهجور کنند. دیشب تو این کتاب النجعه مال مرحوم آقای ششتری صاحب کتاب قاموس الرجال، توی کتاب النجعه جلد چهارم صفحه 21 دیدم ایشون هم همین مطلب رو فرموده. ایشون فرموده اصل الحکم به تفلیس من العامه، اصل این که اصلا کسی را حکم بکنن به این که مهجور میشه، اصلا مهجوریت یه فتوای سنی هست. تو بعضی روایات کلمه فلسه بود، مثلا امیر المومنین علیه السلام فلسه یک کسی را، و قبلنم میگفتیم که فلسه باب تفعیله یعنی حاکم شهر کسی را مفلس کرد. ایشون تو همین کتاب النجعه میفرماید که و ظاهر ان یفلسو فی خبر اسحاق و قیاس محرف و یحبسو، این که تو بعضی روایات کلمه فلسه یا یفلسو اومده، ایشون میفرماید ظاهرا اشتباس و این فلسه نبوده، حبسه بوده، یا یفلسو نیست، یحبسوه. که منم عرض میکردم که حاکم شهر کسی که طلب مردمو نمیده باید زندانش کنه، میگفتم نه این که حکم به برشکستگی بکنه دا. و ظاهر و ان یفلسو فی خبر اسحاق و قیاس، تو اون دو تا روایتی که کلمه یفلسو اومده این محرف و یحبسو. و بالجمله الحجر على المفلس لم يثبت من طريقنا، خلاصه حجر بر مفلس از طریق شیعه ثابت نشده. این خیلی معید خوبیه برای اون احتمالی که من میداد برای تای دلم این بود که حالا یه چیزی بر خلاف همه داریم میگیم، اشتباه نباشه. اینو پیدا کردم خیلی خوشحال شده. خیلی خوب. بله خیلی خوب. دیروز این مسئله رو مطرح کردیم که کسی که مهجور باشه ممنوع از تصرفات ابتدایی است، یعنی از الان به بعد یه حق تصرف ندارد، ولی اگر یه تصرفی مربوط به قبل باشه، مثلا قبلا یه معامله کرده حالا اون معامله رو فسخش کنه یا اون معامله رو امضا کنه، این اشکال نداره. اینجا فقط یه نکته باقی میمونه به اون، این که این که میگیم مهجور حق تصرف ندارد، ما که اصل هجر رو قبول نداشتیم، ما حالا رو فرض این که قبول داشته باشیم، این که مهجور حق تصرف ندارد مقصود اینه، تصرف منافی با حق طلبکارا، اینجور تصرفی و حق نداره. ولی اگر که مهجور بخواد یه تصرف مالی بکنه، مثلا فرض کنید که وصیت کنه که هر وقت من مردم مثلا 1000 تومن بدهید به زید، این الان یه نوع تصرف مالی هست، ابتدایی هم نیست، ولی اینجور تصرف اشکال نداره. دا علت این که اشکال نداره اینه که چون وصیت معنیش اینه که هر وقت من مردم اول دویون من پرداخت بشود، بعد از دویونم اگر چیزی اضافه موند 1/3 را جدا کنند، از اون 1/3 1000 تومن بدن به زید. بلذا این هیچ منافاتی با حق طلبکارا نداره دیگه. اونی با حق طلبکارا منافات داره که همین الان بخواد یه چیزی از اموال بدهد به دیگری، ولی اگر بگه هر وقت مردم اول حساب طلبکارا صاف بشه بعد فلان. پس اینکه امام خمینی یا دیگران به صورت مطلق می‌فرمایند مهجور حق تصرف مالی ندارد، این درست نیست. باید بگیم که مهجور حق تصرف مالی منافی با حق طلبکارها، اینو نداره. ولی این وصیت با اینکه تصرف مالی است، ولی اینجور تصرفی صحیحه. خب حالا 3-4 تا مسئله بعدی رو سریع عرض می‌کنم. مسئله شماره 4 تحریر الوسیله، مسئله 4 اینه که انما یمنع عن التصرف في امواله الموجوده في زمان الهجر علی، کسی که مهجور شد، کسی که برشکست شد، دیگه از این به بعد تو اموال موجود حق تصرف نداره، تو اموالی که موجوده. و اما الاموال المتجدده الحاصله له بغیر اختیاره او باختیاره، اما اموالی که از این به بعد به دست می آورد، یعنی مثلا الان امروز مهجور شد، دادگاه حکم بر شکستگی داد، اما فردای مالی گیرش اومد، حالا به غیر اختیار، مثلا کسی مرد ارث به این رسید، یا با اختیار مثلا یک کسی بهش یه چیزی هبه کرد اینم قبول کرد، اینجور موارد کل احتطاب و استیاد، مثل این که مثلا رفته هیزم جمع کرده یا اینکه شکاری کرده، و قبول الوصیت بل هبته، کسی برش وصیت کرده بود اینم قبول کرد، این جور موارد ففی شمول الهجر لها بل فی نفوذهی علا فرض شمولهی اشکالون، بل لا اشکال، نعم لا اشکال فی جواز الهجر علیها ایزن. امام میفرماید که این اموال جدیدی که به دست آورده، هجر شامل اموال جدید نمی شود، یعنی اون اموال قبلی ممنوع از تصرفه، ولی اموال جدید مال خودش میتونه تصرف بکنه. ولی اشکالی ندارد که حاکم شرع یا دادگاه بیاد رو این اموال جدید هم دوباره هجر بیاورد. پس ببینید الان امام اینجوری فتوا شده که کسی که امروز مهجور میشه، اموالی که فردا به دست میاره اونا ربطی به هجر نداره، میتونه تصرف کنه، مگر اینکه حاکم شهر دوباره بیاد محجورش کنه. این فتوای امام. آره آه بله بله نمیتونه محجور کنه. بله نه این فتوای امام ها، فتوای امام. ولی تو شرح لمعه، تو شرح لمعه دقیقا خلاف اینه. شهید فرموده است که وقتی کسی مهجور از تصرف شد، هر مالی که بعدن هم تحصیل کند اون مال هم مهجوره. بله همین. بله ها، عبارت شرح لمعه اینطوری است. فرموده که و این منع من تصرف بعد تحصیل المال، اگر یه مالی بعدنم تحصیل بکنه ممنوع از تصرف می شود. اگر کسی به که هجر یک حکم شخصی است، به این مال تعلق می گیره، خب به اموال بعدی هجر تعلق نخواهد گرفت. ولی اگر کسی بگه هجر مثل یک قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی مقدرت الموضوع، یعنی کل ما یفرز ان یکون مالا لهذا شخص، او متعلق هجره. اگر به صورت قضیه حقیقی در نظر گرفتیم، دیگه هر مالی هم که بعدن تحصیل میکنه اون متعلق هجر قرار میگیره. خب این مسئله چهارم دیگه، دلیلش واضحه دیگه. مسئله پنجم، مسئله پنجم اینه که لو اقر بعد الهجر بدینن صح و نفذ. این آقا که مهجور شده بود، بر شکست شده بود، حالا خودش اومد گفت که به یه نفرم یه بدهکاری دارم، اقرار کرد به یک دین. امام خمینی فرموده این اقرارش صحیحه، لکن لا یشار کل مقر له مع الغرماء علی الاقوى. لکن اقرار صحیحه، اما این اموال موجود رو به اون آقایی که برش اقرار کردن هیچی نمیدند. اموال مال اون طلبکارای قبلیه. لکن لا یشارکو، شریک نمیشه مقرون له، اون که برش اقرار کردیم، با طلبکارا. یعنی اموال مال طلبکاراست، اینم فقط یه دین جدیده گردن این آقاست. سبا اون کانال اقرار به دین سابقن او به دین لاحقن، فرقی هم نمی کنه که این حالا بگه از قبل به او بدهکار بودم یا بگه الان بدهکار شدم، این هم فرقی نمی کنه. و فرقی هم نمی کنه و سبا اون اسندهو الى سبب لا یحتاجو الى رضا طرفین، فرقی نمی کنه که بگه مثلا این که میگه مثلا من به زیدیه بدهکاری دارم، این بدهکاری به زید محتاج به رضایت باشد یا محتاج به رضایت نباشد. یه وقت مثلا اینجوری میگه، میگه که به زیدم یه بدهکاری دارم به خاطر اینکه دیروز حواسم نبود، پا من خورد شیشه خونه اینا شکست، یا نمیدونم یه مثلا ماشینم خورد به این پاش شکست، یه چیزی که ضامن این شدم بدون رضایت، یا اینکه نه ضامن او شدم با رضایت. ضامن او شدم با رضایت یعنی یه چیزی ازش خریدم، یه چیزی ازش خریدم ضامنشم دیگه. به هر حال اگر کسی ورشکست شد بعد اقرار کرد به اینکه به کسی بدهکار، اقرارش صحیحه، اما اون مقرن له شریک طلبکارها نمی شود. نتیجهش اینه که هر وقت حساب طلبکارها رو صاف کرد، بعدن باید این رو هم حقشو بده. این مسئله پنجم بود. آره مسئله ششم هم بخونم بعد دلیل دوتاشو با هم عرض میکنم. مسئله ششم، مسئله ششم که لو اقر به عین من الاعیان التي تحت یده لشخص. مسئله پنجم گفتیم اگر اقرار کرد به دین. مسئله ششم میگیم اگر اقرار کرد به عین. یه وقت مثلا میگه که من به فلانی بدهکارم، یه وقت میگه این فرش مال فلانیه، این چه میشه؟ اقرار به عین. اگر اقرار کرد به عین یعنی گفت این فرش خونمون مال زیده، لا اشکال فی نفوذ اقراره فی حقی، اقرارش که نافذه، اقرار نافذه. فلو سقط حق القرما و انفک الحجر، اگر حق طلبکارا را داد و حجر تمام شد، اگر حجرش تمام شد لزمه تسلیمها الى المقرر له، باید این فرش رو بدهد به اون آقا دیگه چو اقرار کرده، اخزن به اقرارهی، به خاطر اینکه اقرارش رو میگیره. و اما نفوذه فی حق الغرما به حیث و تدفع الى المقرر له فی الحال ففیه اشکالون و الاقوى عدمه. اما این که بگیم که همین که گفت این فرش مال زیده، یعنی الان زیدم شد یه طلبکار مثل بقیه طلبکارا و اموال رو باید تقسیم کنند، نه اینجوری نیست. نه نمیتونه بده. بینید اما نفوذه فی حق الغرما، اقرارش نافذ باشه در حق طلبکارا، به حیث و تدفع و الی المقرر فی الحال، که فی الحال این فرش رو بخوایم بدیم به زید، ففیه اشکالون و الاقوى عدمه. چراش حالا میگم، پس حال فعل فتوا پس روشن چی شد؟ پس خب فرق نمیکنه. خب بلدی اینم همون قصب دیگه. مثلا زید میگه که این فرش مال این آقا، میگه فرش مال زیده، حالا یا دزدیدم از زید آوردم اینجا یا اینکه خریدم ازش، فرقی نمیکنه. بله. خب ببین حالا دلیل دو تا مسئله، هیچ جایزه اگر که پول کم آوردن این فرشو میفروشن میدن به همون طلبکارای قبلی، بعد که حسابا همه صاف شد و حجر تمام شد بهش میگیم که یه فرش به این آقا بدهکاری، مثلشو یا قیمتشو باید بده. اما حالا دلیل مسئله، اول عبارتی رو از همین شرح لمعه بخونم. عبارت شرح لمعه، شرح لومه فرموده لا یقبل و اقراره فی حال تفلیس، آدمی که بر شکست است اقرارش قبول نمیشه. به عینن، اگه اقرار کرد که این فرش مال کسیه قبول نمیشود. دلیلش بینی حال شرح لومه فرموده لتعلق حق القرما، به خاطر اینکه طلب کارا حقشون به این فرش تعلق گرفته. به عبارت دیگه حالا اینجوری مرز میکنم، حالا حرف شرح لوم نیست ولی اینطوری مرز میکنم، چرا این اقرار میگیم که هم صحیحه هم این که میگیم نافذ نیست در حق طلبکارا؟ علتش اینه که وقتی یه نفر بر شکست شد، خب یه آدم بالغ عاقله دیگه، آدم بالغ عاقل اقرار العقلا علی انفسهم جایز، پس اقرارش صحیحه. اما این که میگه این فرش مال زیده، این اقرار تو مال مردمه. وقتی میگه این فرش مال زیده، چون این فرش شد متعلق حق مردم، وقتی که فرش میشه مال طلبکارا، من بخوام فرشی که مال طلبکار هست بگم مال زیده، مثل اینی که بگم که این عبای شما مال زیده، این اقرار در متعلق حق دیگرانه، بلذا اینش باطله. نه اونجا که اقرار بکنه که میبن بقیه طلبکارا قبول دارن یا ندارن. میدونن طلبکارای دیگه قبول دارن یا ندارن؟ خواهی قبول نمیکنن میگیم باطله دیگه. خودیه اگر که اون بقیه قبول نمیکنن باطله دیگه. چون این همین که هجر شد این فرد شد متعلق حق دیگران. وقتی شد متعلق حق دیگران حالا یک کسی اومده گفته این فرش مال منه، خود زیدم میگه بله مال شماست. خب میگم دی اقرار تو حق دیگرانه، در این که به گردنش می آید صحیحه، اما این که این فرش نه، این به گردنش نمیاد، این مال مردمه. چرا نمیشه دیگه؟ همین که یه نفر مهجور شد کل اموالش میشود متعلق حق طلبکارا. آره دیگه چرا دیگه؟ اموالش چرا دیگه؟ بابا این چرا دیگه؟ ببینید مالش که مال اونا نیست، مال خودشه، متعلق حق دیگرانه. ببینید تو باب رهن چی میگن؟ من که یه فرشو گرو گذاشتم جایی، فرش مال کیه؟ مال منه، اما متعلق حق دیگرانه. اینجا هم همینجور؟ بله باشه. این همین که اقرار کرد که این فرش مال زیده ها، میگیم این فرش تو ملک شما بود، تحت ید شما بود، شما اقرار کردی که مال زیده، داره حق دیگران رو اقرار میکنی که مال زیده. در این که حق دیگران رو به کسی دیگه نسبت میدی باطله، اما بی گردن خودت هم میاد. نه اقرار این بیان است دیگه. باش اگر که بیانه هم بیاورد که این فرش مال زیده، بیانه این یک اقراره. نه اگه بدونن نه. خب ندی دخواه همین که اینم چه فرقی میکنه؟ گفتم چه این که این سرقت باشه، چه امانت باشه، چه خریدن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال چون این اصلا یه راهیه برای ضرر زدن به طلبکارا و ما باید جلوشو بگیریم. اگر اینجوری فتوا نباشه دا، هر کسی برای این که به طلبکارش ضرر بزنه، همین که مثلا اومدن انبالشو میخوان برن، میگه این فرش که مال همسایه است، اون یخچالم که مال پدرمه، اون ماشینم که مال داداشمه، این کارو میکنه دیگه. برای این که جلوی اینا گرفته بشه راهش همینه که اینجوری بگیم. خب حالا عبارت شرح لومه رو میخوان. علم قاضی فایده نداره. نخه علم قاضی اینجور جاها تو حقوق و ناس فایده ای ندارد. خب پس گفتیم که لتعلق حق القرما ولا یجوز الاقرار به مال الغیر. اقرار به مال غیر جایز نیست. شرح لومه میگه دا اقرار به مال غیر جایز نیست، یعنی این فرش که الان متعلق حق دیگرانه، من نمیتونم اقرار کنم بگم مال کس دیگه است. بلی بیسه و اقراره به دینن. پس ببینید اقرار به عین جایز نیست، اما اقرار به دین، دین دیگه گردنشه. مثلا میگه که من 1000 تومن به زید بدهکارم، اینجا بدهکاری ثابت میشود، اما اموالش نباید به زید بدند. و یتعلق به ذمتهی فلا یشار کل مقرر له. اونی که برش اقرار کرده شریک طلبکارا نمی شود. جمعن بین الحقین، یکی حق طلب کاراست که ما باید اون رعایت بکنیم، یکم حق اونی که اقرار برش شده مقرون له. حق طلب کارا اینه که میگن که ما این اموال رو باید برداریم که طلبمون رو بگیریم. مقرون له هم میگه منم حق دارم، میگم حقت محفوظ اما به گردن این آقا نه تو اموالش. این فرمایش شرح لمعه و قبل شیخ و تبعه العلامه المشارکت. شیخ طوسی و علامه هلی اینا قائل به مشارکت شدن. مشارکت یعنی چی؟ یعنی اون آقای مقرون له مثل یکی دیگه از طلبکارا اونم سهیم میشه، اموال رو با یه به نسبت تقسیم کنیم، اینم با یه بگیم یه طلبکار. فَإِنَّ الْإِقْرَارَ اِخْبَارٌ مِنْ حَقٍ سَابِقٍ وَالْحَجْرُ اِنَّمَا يُبْتِلُ اِحْدَاثَ الْمِلْكِ. شیخ طوسی فرموده که اقرار اخبار از حق سابقه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اقرار میکنه الان یه دینی حادث نشد، داره میگه از قبل بدهکار بودم، از موقعی که اونا طلبکار بودن اینم طلبکار بوده. اقرار اخبار از حق سابقه، یعنی از قبل یه دینی گردنیم بوده. نه یعنی مثلا کسی که حج رو قبول نداره همه اینا رو انکار میکنیم و فقط همون مسئله اینکه حاکم و اجبار حاکم اونطوری باید پیش بیاییم. بله بله همه آردی گفتم همه قبول دارند. مرز کردم که درست نیست حج، گفتم حج یه نوع تفکر کمونیستیه. والحجر انما يبتلو احداث الملک ولانه كالبينه. اقرار عین بینه، شما فرمودید اقرار عین بینه و مع قیام البینه لا اشکال فی المشارکه. حرف علامه هلی و شیخ طوسی ها، نه اینکه حرف درستی نیست ها. اگر بینه قائم شد که یک نفر دیگر هم شریک است، این مشارک با بقیه طلبکارها می شود. و موضع الخلاف، همه این حرف ها مال اون جاییه که مالو اسنده و الى ما قبل الحجر، در صورتی که بیاد بگید که من به زید بدهکارم و از قبل بدهکار بودم. اما اگر کسی بگه من امروز به زیدم بدهکار شدم، دین جدید هیچ وقت اون طلبکار را با طلبکارای قبلی شریک نمی کند. اما بعدهو اقرار به دین بعد از حجر، فانه لا ينفذ، این نافذ نیست. لو اسنده الى ما يلزم ذمته كاتلاف مال او جنایت. یه مرتبه کسی میاد میگه که مثلا من الان به زید بدهکارم به خاطر یه چیز غیر اختیاری، مثلا امروز ماشینم خورد به اون پای اون شکست. اینجا علامه هلی گفته چون غیر اختیاریه، اینجا این طلب کار با بقیه شریک میشود، دیگران میگوین شریک نمی شود. این فرمایش شرح لمعه بود که عرض کردم. حالا با قطع نظر فقط خواستم با این فرمایش شرح لمعه این معلوم بشه که فقط مخالف مسئله علامه هلی و شیخ طوسی. اگر حالا جدای از این حرفا بخوایم بحث بکنیم، دلیل مسئله اینها، یه مرتبه اقرار میکند به عین، یه مرتبه اقرار میکند به دین. اگر که اقرار به دین بود، اقرار به دین نافذ. چرا؟ اقرار الاغلا علی انفسهم جایز، ولیکن شریک با طلبکارها نمی شود. چرا شریک نمیشه؟ چون اموالش متعلق حق دیگران، اقرار در حق دیگران باطله. و اما اگر که اقرار به عین بود، اقرار به عین اصل اقرار صحیح، ولی خود متعلق مال باطل. هر وقت که دینش ادا شد نسبت به اونا، باید به این مثل یا قیمت بدهد. چی؟ نه هیچ کدام، هیچ کدام. بله نه دیگه، نه اصلا گفتم از اصل حج رو قبول. بله دیگه همه گفتم رو فرض این که حج رو بپذیرم. آها رو فرض این که حج رو بپذیرم دارم اینا رو میگم، به الله هیچ کدام درست نیست. مسئله هفتم، مسئله هفتم، بعد ما حکم الحاکم به حجر المفلس، بعد از اینکه آقای حاکم شهر گفت که این آقا محجوره، اینجا و منعه عن تصرف فی امواله، گفت که دیگه حق تصرف نداری، یشرع فی بیعها و قسمتها بین الغرماء بالحصص، شروع میکنه حاکم شهر اموال این آقا رو میفروشه. این همون هیئت تصفیه که حالا بعدا خواهیم گفت، هیئت تصفیه شروع میکنه اموال اینو بفروشه و تقسیم کنه بین غرما، بالحصص، به هر کسی به سهم خودش، و الان نسبت دویونه هم بنزه نسبت دویونشون، فرض کنید مثلا کل دویون 1,000,000 تومنه، موجودی اموال اینم 500,000 تومنه، حالا که میخواییم بفروشیم تقسیم میکنیم به هر کسی، نصف طلبش رو میدیم، به هر کسی نصف طلبش رو میدهیم. وقتی هم که تموم شد دیگه حق همه ساقط میشه دا، که همین که این آقا نصف حقش رو بهش دادیم، بعد دیگه تصفیه میشه، از این به بعد این آقا فردا نمیتونه بیاد بگه من نصف طلبم رو میخوام. حالا اینش بد خواهد اومد. مستثنیان منها مستثنیات و دین، فقط مستثنیات دین استثناء میشه، مستثنیات دین استثناء میشود، یعنی این که این آقایی که برشکسته است خونش رو حق نداریم بفروشیم، یا مثلا ماشینش را، یا لباسش را، یا مثلا چیزایی که مثلا حالا انگشترش را، چیزایی که زینتشه، مثلا حالا این زن طلاهایی که بهش زینتش هست، اینها میشه مستثنیات دین. آقایی که بدهکاره و برشکست شده، این چیزها را مال خودشه، کسی حق نداره به اینا دست بگذاره. بله اتفاقا اینجوری سنگ خون میمونه، همین درست، همین هدفم همین هاست، که الان اینکه بانک دست میگذاره رو خونه یه طرفی حرامه. بله گفتم ماشینش هم همینجور، گفتم ماشینش یا نمیدونم این زن، گلوبند این زن، اینا رو کسی حق نداره بگیره. بله بله آره دیگه این بله همین که آقا میفرماد این درست. فرض کنی حالا یه طلب است، یه مقدار کتاب تو خونشون داره، این کتاب ها مستثنیات دین، طلبکار حق نداره کتاب ها رو ببره، فرشی که روش میشینه، رخت خوابش، حتی لباسای زینت، یه لباسی آدم میپوشه، یه لباسایی که عروسی میخواد بره میپوشه، اونا رو هم کسی حق نداره ببره. حالا دلیل این رو عرض میکنم، تو وسایل و شیعه جلد 18 صفحه 339 باب 11 از ابواب دین، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن النضر بن سوید عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند اینجوری که الان خوندم، ببینید، کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش، خب اینو که مشخصه دیگه، علی پدر علی ابن ابراهیم هم که قبلا گفته بودیم دیگه، ان ابن ابی عمر، ابن ابی عمر که دیگه حالا تو همین مستثنیات دین، حالا اینو فردا پس فردا خواهیم گفتم که امام خمینی در کل تحریر الوسیله فقط اسم یادم آورده به اون همینه، اینم تو همین مسئله که حالا میخواییم بحث کنیم، ما تو همین مسئله ها اسمشون آورده، این خیلی آدم جلیل القدری. ان نظر ابن سوید که موثقه، ان الحلبی که از بزرگان و اجلای یعنی نبی عبدالله علیه السلام. این حدیث، این سند الان صحیح هست، ولی بعدن حالا فردا یه نکته میگم که شاید این سند مورد خدشه قرار بگیره، همین سند ها، ولی فعلا گفتم یه آدم و همه موثقند و این سند میشه چی؟ صحیحه. فردا یه نکته در بارش خواهم، یه حدیث دیگه فردا میخونم، تو اون حدیث به قرینه اون یه اشکالی روی این سند میکنی. بله بله، آره دیگه، خواهمی حالا اون خدشمانه بعدم جوابش میده. بله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تباع الدار ولل جاریتو فدین، کسی که بدهکار خونش فروخته نمی شود، کنیزش هم فروخته، اگه مثلا غلام داره کنیز داره اینا فروخته نمیشه. و ذالک انه لابد للرجل من ظل یسکنه، به هر حال آدم خونه میخواد، آدم یه سرپناه میخواد، لابد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه، یا خادمم آدم میخواد. این حدیث دلالت میکنه بر این که خب خونه رو که نمیشه فروخت، یعنی بانک طلب داره نمیتونه خونه کسی یا دست بگذاره بگیره، خادمی هم که خدمتش بکنه، نوکرش، یا مثلا کنیزی اگر داشته باشه. و حالا از همینا وقت بعد استفاده میکنیم که مثل ماشین طرف، این را هم نمیشه ازش گرفت، البته به شرط این که کسی که ماشین نیاز داره، کسی که ماشین نیاز داره بر شکست شده نمیشه ماشینش ازش گرفت. خب حالا اون که ایشون میفرمه، خب وقت تو خونم اینجور میشه گفتم، تو خونم بگید که خب ایشون میگه حالا بنزشو بفروشید پیکان داشت سوارش، خونم خب بشیم اگر یه خونه یه 200 متری داره خونشو بفروشیم، یه خونه 100 متری برش بگیریم، بقیهش هم طلب کارا برداره. نخیر نمیشه گرفت، نمیشه. بله خلاص، همین حالا روایت برای همین در فعلا دو تاش تو این روایت بود، تو این روایت خونه و جاریه، این دو تا رو این روایت فرمود، سندش هم عرض کردم صحیح هست دیگه. و رواه شیخ به اسناده عن محمد ابن یعقوب و رواه صدوق فی العلل عن ابیه عن سعد، صدوق هم همین حدیث رو تو کتاب علل و شرایع نقل کرده. بله، حدیث بعدی عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن برید الاجلی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان علی دینا و اظنه قال لعیتام، میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم که بدهکاری دارم، گمان من بدهکاری به بچه یتیم ها بدهکارم، و اخاف و ان بعت و زیعتی بقیت و مالی شیون، اگه خونمونم بفروشم و بخوام طلب اینها را بدم چیزی برم نمیمونه، به بچه یتیم بدهکارم، خونمم بفروشم چیزی برم نمیمونه. فقال علیه السلام لا تبع زیعتک، خونتو نفروش. ولیکن اعتهی بعضن و امسک بعضن، یه مقدار خونتو به او بده، یه مقدارشم بر خودت نگه دار. این که یه مقدار خونه رو به او بده، یه مقدارشم بر خودت نگه دار، این معنیش اینه ها که یعنی خونش بیش از حد نیازشه. اگر خونه بیش از حد نیازشه، مثلا خونه چند طبقه است، یه طبقش حد نیاز خودت بردار، بقیهشو به اونا بده. عرض کنم که حالا این دو تا حدیثی که فعلا خوندم، حالا ادامهشو فردا میگم، اون فتوای امام که تحریر الوسیله رو احادیث بعدیه که میاد. این احادیث، این دو تایی که خوندم ها، اینها توی کافی یه جور نقل شده، توی استبصار یه جور دیگه نقل شده، و تو کتاب بافی فیض طور دیگری نقل شده. یعنی این سه کتاب سه جور مختلف این روایات رو نقل کردن. الان همین روایتی که اینجا خوندم و گفت که از زن نهول ایتامن، خیال میکنم بدهکاریم به بچه یتیماست، اینم احتمالاً اشتباه باشه دا. یعنی احتمالاً تو حدیث این نبوده و سایلوشیه اینو اشتباه نقل کرده. حالا اینش با یه وقت بحث حدیث شناسی باشه که بگیم اینجور مواقع باید چه کار کرد، ولی به صورت کلی اینطوری میگیم. حال به صورت کلی کتاب کافی در موقع اختلاف بین کتابای حدیثی بر همه مقدمه، کافی دقتش از همه بیشتره. تهذیب و استبصار خود شیخ درست نوشته، نسخه بدل ها بعدن درست شد و اینا کتابو خراب کرده. کتاب وافی و وسائل الشیعه و بهار الانوار، این سه تا کتاب با هم نوشته شدند. هر سه تا کتاب مال قرن 11 دیگه، هم وسائل الشیعه قرن 11، هم وافی و هم کتاب بهار، هر سه تا مال قرن 11. صاحب وسائل الشیعه معمولا نسخه های مغلوط کتاب های حدیثی دستش بوده، ولذا توی وسائل الشیعه احادیثی که نقل شده معمولا اشکال داره، به خاطر اینکه نسخه های مغلوطیشون داشته. به عبارت دیگه، علامه مجلسی آدم پولداری بوده، بهترین نسخه های خطی را می خریده و بهار رو که نوشته واقعا دقیق نوشته شده، بهار الانبار. وسائل الشیعه هم چون ایشون بیچاره خیلی فقیر بوده، سبی پول بوده، کتاب های ارزون رو می خرید. کتاب های ارزون هم کتاب هایی که مغلوط بودند، چون موقع کتاب خطی بود دیگه، ولذا وسائل الشیعه هم پرغلط شده. وافی هم خلاصه بینا بینه دیگه، بین بهار و بینه. صلی الله علیه.